بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا در زمان خیار، یا به عبارت دیگه در زمانی که حقی از دیگران به مال تعلق گرفته، آیا تصرف در این مال جایز است یا خیر؟ تصرفی که موجب تضییع حق ذوالخیار باشه، مثل فروختن یا مثل اتلاف. از ابتدا که بحث رو شروع کردیم گفتیم که افرادی مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه می‌فرمایند که اصلا انسان در زمان خیار مالک نمی‌شود. خب قهرن کسی که میگه آدم مالک نمیشه، میگه تصرفم جایز نیست. و مشهور میگویند که در زمان خیار انسان مالک میشود. وقتی که مالک شد، مالک در مال خودش میتونه تصرف بکنه، ولی مشهور میگویند که اگر این مال متعلق حق دیگران بود، تصرفی که اون حق رو ضایع بکنه جایز نیست. اما خود مشهور تو این اختلاف دارند که آیا خیار حقی در این ایجاد میکنه یا نه. تو این اختلاف دارند. اگر که خیار حق در این باشد، مشهور میگن که تصرف جایز نیست، مثل شیخ طوسی. اما شیخ طوسی میگه چون مالک نی، مشهور میگن که مالک هست اما حق دیگرانه. ولی اگر که کسی بگوید خیار حق در این نیست، میگه تصرف جایز هست. خب حالا بحث امروز اینه که شیخ انصاری رضوان الله علیه تو مکاسب یه مسئله رو مطرح کرده، تقریبا یه مقدارم طول کشیده. شیخ انصاری فرموده که اگر که مشتری در زمان خیار مبیع را بفروشه، به عبارت دیگر دو تا عقد داریم، عقد دوم مترتب بر عقد اول. یک کسی یه چیزی را خرید در زمانی که خیار بود، این رو فروخت به شخص دیگر، یعنی یه بایع بیع اول داریم، مشتری از این بایع، خود این مشتری شده بایع دوم، فروخت به کس دیگه. حالا خود بیع هم خصوصیتی نداره، خیار هم خصوصیتی نداره. دا منش اینه که اگر یک مالی متعلق حق دیگران بود، این مال متعلق حق دیگران را صاحب مال فروخت. اگر کسی بگوید تصرف در زمان خیار جایز نیست به حکم وضعی، یعنی نافذ نیست یا بگیم باطله، اگر کسی اینو بگه که خیلی روشنه دیگه، بیع اولی صحیحه، بیع دوم هم اصلا باطله، اصلا بحث نداره. و یا اگر کسی بگوید این تصرفات نافذند، صحیحند، اما چون بیع دوم مترتب بر بیع اوله، با فسخ عقد اولی دومی هم خود به خود فسخ می شود. یعنی فسخ اول انفساخ دومه. همین که بایع اولی عقد اولو فسخ کرد، عقد دوم خود به خود باطل میشه، به این معنا که مشتری دیگه مالی نداشته که بفروشد. اگر این رو هم کسی بگه باز روشنه دیگه، بحثی نداره. فقط باید بحث کرد که عقد دوم از حین انفساخ عقد اول فسخ می شود یا عقد دوم از اول باطل بوده. حالا اینش بعدن اینو می رسیم. اینو بعد می رسیم که اگر که مالک اولی اجازه بدهد، بعد خواهیم اینجوری گفت که اگر اولی اجازه بده، مثل فضولی نیست، این در واقع اسقاط خیاره، حق ضایع میشه اگر اجازه بده دا. بحث در جاییه که اگر بگوییم تصرفات در زمان خیار جایزند، اولا، ثانیاً با فسخ عقد اول عقد دوم فسخ نمی شود. اینجاست که حالا میخوایم بس بکنیم. اگر عقد دوم فسخ نشود و عقد اولی فسخ شد، آیا می شود بایع دوم را، یعنی مشتری را، بایع دومی را، آیا می شود اجبارش کنیم به فسخ عقد دوم یا خیر؟ و یا اینکه حق بایع اول یا اینکه حق بایع اول تبدیل میشه به مثل یا قیمت؟ و اینجا همون بحث بدل هیلول پیش میاد. پس عنوان بحث این شده، اگر که دو تا عقد داریم، عقد دومی مترتب بر عقد اولی است، آیا عقد اول اگر فسخ شد و عقد دوم فسخ نشد، آیا می شود بایع دوم را، یعنی مشتری را، اجبارش بکنیم به اینکه عقد دوم یا فسخ بکنه یا خیر؟ این مسئله، یعنی عنوان مسئله این شد. شیخ انصاری رضوان الله علیه توی مکاسب یک عبارتی رو نقل کرده و سید یزدی هم حاشیه‌ای داره بر این فرمایش شیخ. آیت الله خویی عبارت سید یزدی رو یه جوری معنا کرده که فکر میکنم مراد سید یزدی این نیست که آقای خویی فهمیده. حالا ابتداعا فرمایش شیخ انصاری عرض میکنم، بعد فرمایش سید یزدی و بعدم این که حالا درست مسئله کدامه. اگر که ما گفتیم که تصرف در زمان خیار جایز نیست به این معنا که باطله، این که عقد دوم دیگه بحثی نداره، باطله. اگر گفتیم تصرف در زمان خیار جایز است، جایزه یعنی این که تکلیفاً گناه نکرده، وضعاً هم این تصرف صحیحه، یعنی عقد دومی میشه صحیح. ولی حق ذوالخیار که باقیه تو عقد اول، وقتی عقد اول رو فسخ کرد میگه عین مالمو میخوام، این میگه مالتو من فروختم، میگه خب فروختی یال پس بگیر بهم بده. حال هیلولش میرسم. شیخ تو مکاسب صفحه 151 می‌فرماید و منه یعلم حکم نقله عن ملکه و انه ینتقل الی البدل، یعنی اگر که این بیع دوم انجام شد، بیع دوم را فسخ نمی‌کنند و حق بایع اولی منتقل میشه به بدل. دلیل مرحوم شیخم اینه، اگر که تصرف مشتری در زمان خیار جایز بوده است، این جایز بوده است وضعی ها، نه جایز بودن تکلیفی. اگر جایز بود، جایز بود یعنی نافذ بود تصرفش، وجهی ندارد که این تصرف را بگوییم باطل، وجهی نداره که بگوییم این تصرف را باطل بکنید. فلا داعیه الى اهمال ما یقتضیه تصرف من اللزوم. بعد یک شاهدی رو هم مرحوم شیخ می آورد، می فرماید که وقد ذهب المشهور الى انه لو تلف احد العوزین قبل قبضه و بعد بیع العوز الاخر المقبوض این فسخ البیع الاول دون الثانی. این شاهدی که مرحوم شیخ میاره اینه، اگر یه معامله انجام شد، مثلا مشتری مبیعو گرفت اما پولو هنوز نداده، معامله انجام شد اما یکی را قبض کرده یکی را قبض نکرده، مبیعو گرفت پولو نداده هنوز، همین که مبیعو گرفت مبیعو فروخ به یکی دیگه، همین مبیعی که هنوز پولشو نداده و بعد همین که مبیع رو فروخت احد العوضین تلف شد، احد العوضین تو معامله اول، مثلا همین مبیعی که فروختش الان تو معامله دوم مبیع تلف شد، یا ثمن معامله اول که هنوز نداده بود قبل از اینکه بده تلف شد. فرض کن یه قوری بود از دستش افتاد شکست. یه قاعده هم داریم که هر چیزی که تلف شد قبل القبض من مال صاحبه. به عبارت دیگر معنای این کلام اینه ها، دو تا عقد انجام شده، دومی هم مترتبه بر اولیه باطل شد، عقد اول باطل شد چون تلف شد یکیش. حالا که عقد اول باطل شد، آیا عقد دوم باطل میشه یا نه؟ مشهور گفتن که عقد دومی باطل نمی شود. کسی که مثلا یه مبیعی رو گرفت، پولشو هنوز نداده، این مبیع و فروخ به دیگری، حالی که اومد پول اولی رو بده، پول تلف شد، میگیم معامله اولی فسخ میشه. اما معامله اولی که فسخ شد، این مال رو که داده به مشتری دوم لازم نی پس بگیره، بلکه باید اینجا رجوع بکنیم به بدل، مثل یا قیمت. اینو مرحوم شیخ به عنوان شاهد بر فرمایش خودش آورده که عقد دوم باطل نمیشه به دلیل این مثال تلف که مشهور چنین فتوایی دادند. و اما سید توی این حاشیه مکاسب صفحه جلد سوم صفحه 450 اولا سید این رو فرق گذاشته که کار خیلی خوبی کرده، گفته فرق بگذاریم بین این که عقد دوم عقد جایز باشه یا عقد دوم لازم باشه. و عقد دوم اگر لازمه خیاری درش هست یا نیست. یه وقت مشتری این مال را وقتی خرید هدیه داد به کسی، یه مرتبه فروخت، و حالا که فروخت یه وقت خیار داره یا یه مرتبه نداره. سید می فرموید اما المقام الثالث فالعقوا فیه الاجبار و علا فسخ العقد ان کان جایزن. اگر اون عقد دومی عقد جایز بود یا عقد خیاری بود، بایع اول وقتی فسخ میکنه دومی رو مجبورش میکنه که باید عقد دوم رو فسخ بکنی و مال منو بگیری به من بدی. العقوا فیه الاجبار علا فسخ العقد، این عقد یعنی عقد دوم، ازا کان جایزن. و ذالک لان مقتضى الفسخ رجوع العوضین الى مالک ما. مقتضای فسخ عقد اول اینه که عقد اول رو وقتی فسخ کردیم هر مالی به صاحبش برگرده. اگر هر مالی به صاحب خودش برگشت، پس مشتری نمیتونه مال مردم را بفروشه. اگر بگه من فروختم، میگیم چون خیار داری برو فسخش کن، مال ما رو بگیر بیار. درست.
عقد بله.
بله. این درست میفرماید که وقتی ما بگوییم حق خیار تعلق میگیره به عقد نه به عین، قهرن نتیجه اینه که بگوییم این معامله دوم درسته و فسخ نمیشود، که در نهایت هم من همینو خواهم گفت. اما فعلا سید یزدی اینجوری میفرماید، سید میفرماید که حق تعلق میگیرد به عین، و چون حق تعلق به عین گرفته عقد دوم باید فسخ بکنه. بله بله. نه، از بین رفته به این معنی که ملکیتش از بین رفته، نه به عنوانی که تلف شده. بله. نه، اون حال مثال زدم برای قول مشهوری که شیخ شاهد آورده. خب سید می‌فرماید که و این کان تالفن، اگر مبی تلف شده باشه، ففی حال تلف ایزن یقالو انه یزمن نفس العین به معنا انها فی عهدته، لا بدلوها و انما یعتل بدلو فی مقام تفریق ذمه و هازا کما فی سایر زمانات. این عبارت سیده، حالا توضیح بدم، عرض میکنم این توضیحی که عرض میکنم خلاف اون چیزیه که آیت الله خویی از این عبارت فهمیده. سید اینو میخواد بفرماید: هر کسی که ید گذاشت رو مال مردم زامنه، این که روشنه. اگر کسی مال مردم را تلف کرد، وقتی مال مردم را تلف کرد، الان زامنه چیه؟ زامنه خود اون ماله یا زامنه عوضش؟ یعنی الان مثل یا قیمت به گردن این آقاست که قاصب بوده و تلف کرده، یا اینکه کسی که دست گذاشت رو مال مردم رو تلف کرد، خود اون ماله هنوز گردنشه. سید رضوان الله علیه میخواد بفرماید که کسی که مالی را تلف میکنه، خود اون مال به گردنشه، نه مثلش یا قیمتش. فرض کنین مثلا کسی پارسال مال مردم رو تلف کرد، اون موقع که مال تلف شد، خود مال گردنشه. امروز که میخواهد تفریق ذمه کنه یا مثلا حلالیت به طلبه، امروز اون عین تبدیل میشه به بدل، مثل قیمتشو باید بده. ولی تا حالا چی گردنش بود؟ خود مال. ثمرش در اینه که کسی که بدهکاره باید قیمت یوم و تلف را بدهد یا قیمت یوم و دفع، قیمت اون روزی که مال تلف شده یا قیمت امروزی که میخواد اداء دین بکنه. سید نه اینکه میفرماید کسی که مالی را تلف کرد، خود مال گردنشه، پس باید امروز که میخواهد قیمت رو ادا کنه، امروز ببینه قیمتش چقدره، نه اینکه اون روزی که تلف شد. در همه زمانات انسان ضامن عین است، فقط روزی که میخواهد حلالیت به طلبه تفریق ذمه بکنه، اون روزشون عین نیست، بدلشو میده. معناش اینه که یعنی قیمت روز دفع، نه قیمت روز تلف. چرا؟ خب بلدی به عینش تعلق گرفته و این الان مثلا اون روز که تلف شد عین اومد گردنش، نه قیمت، این اومد. اگر این اومد که قیمت، برای چی اون روز فرض کنید یک سال پیش مال مردم رو تلف کرده، خود مال اومد گردنش، شش ماه پیش بدهکار چی بود؟ این بود، نه قیمت. پس تا امروز این گردنشه، امروز باید ببینه قیمت این چقدره. نه نه، لازم استدلال همینه. اگر کسی گفت همین که مال را تلف کردید چون مال وجود نداره، مثل قیمت میاد گردن آدم، باید قیمت یوم و تلف رو بدهد. اما اگر گفتید که همین که مال را تلف کردید، خود مال اومد گردن آدم، نه نه. ببینید کسی پارسال یه ماشینی را تلف کرد، قیمت امروز ماشین رو باید بده یا قیمت پارسال را؟ میگیم پارسال که این ماشین رو تلف کردید، ماشین اومد گردن شما، پول نیومده گردنتون که بخواید قیمت پارسال رو بدید. یک سال ماشین گردن شما بوده تا امروز، امروز که میخواید اداء دین بکنید، ماشینی در کار نیست، خب امروز مثل شو یا قیمت شو، پس قیمت امروز میشه دیگه. این استدلال سیده. نتیجه این فرمایش سید این میشه ها که در ما نحن فیه، کسی که عقد دوم را انجام داد چون عین گردنشه، خود عین بگردنشه، وقتی که عقد اول فسخ شد دین به عین نه به بدل، وقتی به عین بود اجبارش میکنیم که عقد دومی را فسخ کن، عینو بگیر بیار بده. عقد دوم اجبار بر فسخ میشه. این فرمایش سید و اینجور که معنا کردم میگیم وقتی که زمان به عین مال تعلق میگیرد نه به بدل، موقعی که عقد اولی فسخ شد مشتری ضامن عین نه ضامن بدل. وقتی که ضامن عین بود، عین موجود است پیش مشتری دومی، میگیم مجبورش میکنیم که عقد دومو فسخ کنه، عینو بگیره بده. ضمناً اینجا حال اینم بگم تو فرمایش سید، ما نحن فیه را به بدل هیلوله نباید قیاس کرد. بدل هیلوله اینه که اگر عین مال مردم موجود است اما نمیشه داد، مثلا فرض کنید که یک کسی انگشتر شما رو گرفت، نگاه بکنه انگشتر از دستش افتاد تو چاه، اینجا الان باید بدل رو بدهد، اما این بدل رو بهش میگن بدل هیلوله. اون که انگشتر شما رو گرفت ضامن عین این انگشتره، انگشترم وقتی افتاد تو چاه خود عین مال موجوده اما قابل رد نیست، امکان ردش نیست، بدل رو باید بده، اما بدل هیلوله. بدل هیلوله معنیش اینه که انگشتره هنوز ملک شماست اما چون او حائل شد، فاصله انداخت بین مال و مالک مال، باید بدل این فاصله انداختن را بدهد. در بدل هیلوله مالکیت مال به عهده صاحب ماله، یعنی اون آقایی که صاحب انگشتره هنوز انگشترش هست و مالک انگشتره، اما چون نمیتونه استفاده کنه چون افتاد تو چاه، شما باید بدلشو بدید. اما در ما نحن فیه اینجوری نیست. در ما نحن فیه اینطوری ها که مشتری مال رو فروخت، وقتی مال رو فروخت یعنی مالکیت مال عوض شد، تا حالا مالک یکی بود، از این به بعد مالک یکی دیگه است. ولذا اینجا مثل بدل هیلوله نیست. تو بدل هیلوله مالکیت ثابته اما اینجا مالکیت تغییر کرده، ولذا تفاوت میکنند. این تا اینجا فرمایش سید. بله، باید خود این رو بدید. تأثیر اون تقسیم اینه که اگر که اون معامله جایز باشه، اجبار این مشتری اول به فسخ ممکنه، اما اگر که عقد لازم بود شاید این میتونه فسخش کنه، اجبارش میکنیم. شاید نتونه فسخ کنه، مثلا اون آقا قلدره، زور این بهش نمیرسه یا نمیتونه اقاله کنه، اینجا وقتی میگیم تلف شد، تفاوتش توی میشه. خب و اما حالا جدای از فرمایش شیخ انصاری و مرحوم سید، درسته مسئله اینه که اینجوری بگوییم، نه اون گفته مثلا عبارت سید رو جور دیگه فهمیده سندی، حالا فقط درستش. درسته مسئله اینه که وقتی دو تا عقد مترتب بر یک دیگر بود، چیزی را که خرید همین را فروخت، و بعد عقد اولی فسخ شد. با توجه به اینکه مشتری دوم مبیع را از مشتری اول گرفته نه از بایع اول، تلقی ملک برای دومی از مشتری اول نه از بایع اول. با توجه به این باید بگوییم که اصلا عقد دوم فسخ نمی شود، اجبار بر فسخ هم جایز نیست و مشتری اول حتی اگر بتونه عقد دوم و فسخ بکنه لازم نی فسخ کنه، به خاطر اینکه همین که عقد دوم انجام شد حق ذوالخیار از عین منتقل می شود به بدل عین. بدل عین یک مرتبه مثل و قیمت، یه مرتبه بدل عین ذمه است. ذمه یعنی الان اون بایع که یه حقی داشت حقش رفت به ذمه مشتری نه به عین مال. وقتی که مشتری عقد دومو انجام داد عین دیگه وجود نداره، این عین تلف. پس عقد دوم نباید فسخ بشه به دلیل اینکه مشتری دوم با مالک اول هیچ ارتباطی نداره، مشتری دوم به بایع اول اصلا بیگانه است، اجنبیه. بایع اول فروخته به مشتری اول، مشتری اول فروخته به مشتری دوم، پس این میشه اجنبی. وقتی شد اجنبی مال در حکم تلف. اما معنای این کلامم این نیست که قیمت یوم تلف، قیمت همون قیمت یوم دفع ملاکه نه تلف. علتش هم همینه که وقتی زمان ضامن بودن رفت روی ذمه، اما ذمه به مثل و قیمت نیست، ذمه به خود عینه. کتابی که مثلا به گردن طرف میاد کتاب گردنشه نه مثل و قیمتش. وقتی که کتاب به گردنش بود روزی که میخواد ادا کنه کتاب وجود نداره، پول اون روز رو باید بدهد. پس بینید استدلال شیخ را نپذیرفتم ما که بگوید اهمال، بلکه اینجوری عرض کردم تلقی ملک از کجاست. این استدلال سا مشتری دوم گرفته از مال را از مشتری اول نه از مالک اول، ولذا مالک اول هیچی نمیتونه به این مشتری دومی بگه، بگه یال مال را پس بده یا چنین کن یا چنین، ربطی به اون نداره. وقتی نداشت مالک به مشتری اول رجوع میکنه، قیمت یوم دفع را میگیره. صلی الله. Thank you. بله زمان جنگ، همون اوائل جنگ ها، خیلی گاو و گاو میش تو جبه های جنوب خیلی بود. اول جنگم بود، این صاحبان اینا فرار کرده بودن، خب این حیوان ها تو جبهه بودن، اصلا اگه اینا رو نمی کشتی اینا هی همیشه می رفتن روی مین و خودشون تلف می شدن. خب اونهایی که مثلا این گاوها رو می کشتند یا می خوردند زامنند، اما زامنه حالا قیمت اون روز یا قیمت امروز، بگیم قیمت یوم و دفع، یعنی قیمت امروز. یعنی قیمت امروز باید بده، نه قیمت اون روز رو.